RFI.
Radio France Internationale.
حالا توجه شما را به مجله رادیویی زمینه‌ها و زمان‌ها جلب می‌کنیم که به سلول‌های انفرادی به عنوان جزئی از رفتارهای غیرقانونی در ایران اختصاص دارد با فرنگیس حبیبی.
وقتی کسی میزنن سلول انفرادی، او مثل بازجو میشه و شروع میکنه به این که از خودش بپرسه چرا من این کار کردم؟ چرا من زندانی شدم؟ من چه اشتباهی کردم؟ و در واقع شروع میکنه به محاکمه خودش و این کمک میکنه به بازجو، چرا که بازجو دلش میخواد که زندانی مثل یک سیبی باشه که سر درخت رسیده است و بیفته.
قضای ذهن حسه، پنجتا حسیه که ما داریم. حالا وقتی کسی توی جای تنهایی زندگی میکنه، طبیعتاً کسی نیست که باهاش حرف بزنه، متنی نیست که اون رو بخونه، مناظری نیست که ببینه، یعنی از نظر شنوایی، دیداری، لامسه، حتی از همه نظرات محیط بسیار تکراری و خسته کننده. همه اینها باعث میشه که در واقع ذهن فرد توی خلع سیر بکنه و این خلع خیلی خیلی دردناک و خسته کننده است. به همین جهته که خیلی از کسایی که این شرایط رو تجربه کردن میگن که ما آرزومون بود که بازجویی بشیم، اگرچه که بازجویی چیز سخت و دردناکیه.
سلول انفرادی که رابطه فرد رو با جهان خارج و با سایر زندانیان منقطع میکنه و روح و جسم مورد آزار قرار میده و لطمه شدیدی به شخصیت و اعتبار فرد وارد میکنه، سلول انفرادی حتی اگر در داخل یک سویت بزرگ هم باشه، سلول انفرادی است و غیر قانونی.
اعترافگیری از وبلاگ نگاران در چند هفته گذشته در ایران، مسئله شرایط بازداشت، شکنجه های سفید و قرمز و حقوق شهروند بازداشت شده را در بسیاری از رسانه‌ها در داخل و خارج از ایران به موضوع مورد اندیشه و چالش تبدیل کرده است. مسئله سلول انفرادی که یکی از حلقه‌های زنجیره رفتارهای غیرقانونی با متهمان است، موضوع یک همایش در هفته اخیر در تهران بود. ما هم در زمینه‌ها و زمانه‌های امشب با گفتگوهای جداگانه‌ای با دو تن از زندانیان سابق، یک روانپزشک و یک حقوقدان، میکوشیم به ابعاد عاطفی، روانی و حقوقی مقوله سلول انفرادی اشاره هایی بکنیم. ابتدا پای صحبت فرهاد بهبهانی، فعال جمعیت دفاع از آزادی و منافع ملی ایران می نشینیم که در سال 1369 9 ماه در سلول انفرادی به سر برده است و تجربه خود را همراه با مرحوم حبیب الله داوران در کتاب در میهمانی حاجی آقا و داستان یک اعتراف نقل کرده است. او اکنون در تهران در انتظار محاکمه جدیدی است به خاطر انتشار همین کتاب. فرهاد بهبهانی:
مشکلات سلول انفرادی مربوط به قبل و بعد از بازجویی هاست به نظر من، برای اینکه در دوران بازجویی ها به قدری مشکلات زندانی در خارج از سلول قرار گرفته که خیلی حواسش به اون رنج های داخل سلول نیست، بلکه برعکس رنج های خارج از سلول باعث میشه که اکثرا آرزو کنه که هرچه زودتر به کنج خلوت خودش در داخل سلول بازگردانده بشه. اون افسردگی ها و فشار ها در سلول انفرادی مربوط به موقعی است که بیشتر بازجویی تمام شده و زندانی بلا تکلیف در تنهایی انتظار میکشه. من در این زمینه دو تجربه داشتم. یکی تجربه سلول انفرادی در زندان کمیته مشترک که بعد از انقلاب پایگاه توحید نامیده شد، و یکی تجربه سلول انفرادی در زندان اوین. سلول انفرادی در اونجا تقریبا حالت یک اتاق کوچک داشت و مشکلات اونجا غیر از اون افسردگی های داخل سلول بیشتر مسائل رفتن به دستشویی بود. در حقیقت فقط 3 بار در روز ما رو به دستشویی می بردن، بقیه موکول به این بود که کاغذی بذاریم لای در و نگهبان ببینه اون کاغذ رو و در رو باز کنه به ما اجازه بده بریم دستشویی. و مشکلات متعددی از این جهت گریبانگیر هر زندانی بود اونجا. ولی یه حسنی که داشت این بود که آمد و رفت بود از سلول، یعنی از سلول می بردن 3 بار در روز بیرون برای احتیاجات دستشویی و اینها، و این خودش یه تنوعی بود در اون موقع. اما سلول زندان اوین واقعا حالت یک لانه داشت با دیوارهای ضخیم و در آهنی، و تنها ارتباط زندانی با خارج یه دریچه‌ای بود که حالا نگهبان باز کنه براش یه سیگاری مثلا یه موقع روشن کنه یا اینکه غذایی بهش بده. و اونجا دستشویی در داخل سلول بود و مشکلی از این جهت نبود، ولی فشارهای فضای بسته واقعا اونجا خیلی احساس میشد. این موضوع فشار فضای بسته واقعا یه موضوع خیلی مهمیه برای اینکه شما بتونید یه تجسمی از این مسئله پیدا بکنید. من بگم که بعد از اینکه دوران بازجویی من تمام شد، با توجه به اون مشکلاتی که من از نظر التهاب پروستات و مسائل ادراری پیدا کرده بودم، یه تخفیفی که به حال من دادن این بود که اجازه دادن در سلول من لاش باز باشه. و این موضوع به قدری منو به وجد آورده بود که از فضای باریک لای در من می توانستم یک تماسی با دنیای خارج داشته باشم. این فقط هم روانیه، ولی به هر حال یه همچی اثر بزرگی در من پدید آورد همین باز بودن لای در سلول. و اینکه هر وقتی نیاز داشتم می توانستم دستم رو بیرون بکنم. و بعد مسئله تنهایی، این تنهایی واقعا یه موضوعیست که برای کسانی که تجربه نکردند شاید قابل لمس نباشه، ولی روزهایی که شب میشه و شبایی که روز میشه و انسان هیچ مصاحبی جز خودش نداره و این رو در تنهایی میگذرونه، واقعا نمیشه تصور کرد که چه تأثیری در انسان به بار میاره. من مثلا وقتی این رو احساس کردم که چقدر فشار داشته این مسئله تنهایی، که آقای شاه حسینی رو یک باره اون روزهای آخر آوردن با من همسلول کردن و ما هر دو به قدری خوشحال شده بودیم از دیدن هم دیگه، و اینکه اصلا با یه سرعت عجیبی و با یک شوقی همطور تونتون با هم حرف میزدیم. این دوتا عامل، یکی فضای بسته و یکی تنهایی که به مدت طولانی ادامه داره در سلول انفرادی، تأثیری در شخصیت انسان میگذاره به طوری که رفتارهایی از آدم سر میزنه که اصلا برای خودش هم قابل پیشبینی شاید نیست. مثلا این که رفته رفته یک باورهایی رو که در طول عمر داشته شاید هی شروع میکنه کنار گذاشتن. برای این که شما در فضای بسته و تحت فشار و وقتی که هیچ کس هم ندارید باش صحبت کنید و فقط بازجو در خارج با شما در تماس هست و حالا به غلط یا صحیح احساس میکنید که انتظاراتی از شما هست که تا برآورده نکنید فرجی براتون پیدا نمیشه، و شروع میکنید اینها رو هی با خودتون تکرار کردن و رفته رفته یک حالتهایی بر انسان عارض میشه که من فکر میکنم که در زندگی عادی کمتر به وجود میاد.
فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار که او نیز در سال 1375 9 ماه در سلول انفرادی به سر برده است، این مقوله را جزئی از یک مجموعه رفتارهای غذایی می‌داند و در واقع سلول انفرادی را پیش گفتاری توصیف می کند بر متن بازجویی ها.
مسئله مهمی که در سیستم قضایی ایران وجود داره و سلول انفرادی هم جزئی از اون هست این هستش که یک اقرار زندانی مدرک جرم حساب میشه در دادگاه، یعنی این اقرارها معمولا زیر فشار و شکنجه انجام میشه. دوم اینکه وکیل در بازجویی حضور نداره. به نظر من به جای اینکه ما بحث بکنیم راجع به اینکه سلول انفرادی چیز خوبی یا بدی است، ما باید خواستمون این باشه که یک از بعد به دستگیری متهم به وکیل دسترسی داشته باشه و وکیل در تمام مراحل باشه، و دوم اینکه بر دادستان و پلیس هستش که مدارک عینی به دادگاه ارائه بدهند، نه اقرار متهم یا اقرار دوستان متهم. یک سیستم بسیار رایجی هستش در همه کشورهای دیکتاتوری، در زمان شاه هم بود، در این جمهوری اسلامی هم هست، اینکه نخست اینکه چشم متهم رو می‌بندن. این چشم بستن ظاهرش برای این هستش که متهم نباید محل رو بشناسه و نباید افراد رو ببینه، یعنی نگهبانا رو، شکنجه‌گران. این البته این کارکرد رو هم داره، اما وقتی چشم یکی رو میبندن و اون رو به یک سلول انفرادی میندازن و بعد اون رو مینشونن در مقابل بازجویی که اغلب موقع‌ها صورت بازجو رو خب شما نمیبینید، چون یا شما رو روی به دیوار مینشانن یا اینکه چشم شما رو بستن، و اون بازجو از همه چیز شما اطلاع داره، چرا که معمولا در مورد روشنفکرها اینطوری است، معمولا سالها تعقیب شدین، حتی از اتاق خواب شما فیلم گرفتن، حتی میدونن شما موقع اورگاز چه لغتی رو به کار میبرین، چرا که دوربین گذاشتن در اتاق خواب شما و همه چیز رو درباره شما میدونن، و شما چشمتون بسته است و اون شخص رو نمیبینین و نمیدونین کی هست و هیچ چیز درباره اون نمیدونین، هیچ چیزم درباره محیطی که درش هستین نمیدونین، هیچ چیزم درباره اتهامتون نمیدونین، و ضمناً این رو میدونین که اونها میتونن همه کار با شما بکنن. بنابراین بازجو نقش خدا رو بازی میکنه که بر همه چیز آگاه هست و همه قدرت‌ها رو داره، و متهم نقش یک موجود ضعیفی رو بازی میکنه که به تنهایی، چون که سلول انفرادی میخواد حس تنهایی هم بده، به تنهایی در برابر یک سیستم ایستاده که در رأس اون سیستم خدا وجود داره، خدایی که هم مرگ و زندگی متهم در دستش هست و هم همه اطلاعات رو داره. بنابراین در یک چنین وضعیتی سلول انفرادی در واقع جزئی از همون سیستم های دیگه است، میکانیزم های دیگه است، مثل چشم بستن، مثل اینکه شما نمیدونین سرنوشتتون چی هست، همه اینها در کنار هم دو تا این هدف رو دنبال میکنه، یکی خرد کردن شخصیت و بعد دستبرد زدن به حافظه متهم هست، چرا که حافظه اساس هویت افراد تشکیل میده، به کمک حافظه است که ما دنیا رو میشناسیم، مقایسه میکنیم و ارزیابی میکنیم. اینا با طرح مسائل شخصی و حتی با جعل مسائل شخصی، حتی با کاری که شما نکردین و اونو جعل میکنن، در واقع حافظه رو بخوان مخدوش بکنن تا هویت رو مخدوش بکنن و زندانی رو برای شکست شخصیتی و فکری آماده بکنن، و بعد اگه بتونن هویت تازه‌ای رو جایگزین بکنن، که این نتیجهش این میشه که اولا اون فرد رو خونسا میکنن، یعنی فردی که خرد شده وقتی هم که آزادش بکنن در واقع خونساست و نمیتونه فعالیت زیادی بکنه. دوم با وادار کردن او به مصاحبه‌های تحمیلی و اقرارهای جعلی که در واقع اطلاعات رو اونا میدن به جای اینکه اطلاعات رو متهم بده، با این کار او رو در بین دوستانش منزوی بکنن. و این که مسائل شخصی، حالا مسائل جنسی، اخلاقی، کاری، غیره، که هیچ ارتباطی با موضوع اتهام نداره، معمولا این رو عمده میکنن، کمک میکنه به اونا در خرد کردن شخصیت زندانی. انسان اصولا یک سری چیزایی داره که فقط خودش میخواد بدونه، و اینها در واقع مهمترین بخش هویت او رو تشکیل میدن. من مثال زدم، گفتم مثلا وقتی شما با همسرتون یا با معشوقتون میخوابین، حرکاتی رو میکنه که اینها دیگه جزء خصوصی ترین ابعاد شخصیت اون آدم است. وقتی که دوربین گذاشتن و شمود گذاشتن و از اینا فیلم برداری کردن و بعد اینو میارن پخش میکنن و میشینن به اون میخندن و شما رو وادار میکنن با کتک زدن که اون حرفا رو تکرار بکنین جلو بازجوها، در واقع اینا شخصیت شما رو خرد میکنن، پنهان ترین زوایای هویت شما رو بهش تعرض میکنن، و این کمک میکنه به اینکه شخصیت زندانی خرد بشه، نابود بشه و هویتش خدشه دار بشه. این خدمتی است که انفرادی با آدم میکنه. در انفرادی ها معمولا گاهی میان و نوارهایی که از زندگی خصوصی شما دارن به شما میدن گوش بکنین و شما رو با اون تنها میذارن.
اما این تنهایی و آن رفتار چه تأثیری بر زندگی روانی فرد می‌گذارد؟ خانم مریم رسولیان، روانپزشک در تهران، که در این باره مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی کرده است، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
زندان انفرادی مهمترین بچش اینه که فرد در شرایطی قرار می‌گیره که ارتباطش با دیگران قطع میشه و به نوعی غذای ذهن که اطلاعات ازش حذف میشه. وقتی که مغزی ذهنی اطلاعات بهش وارد نشه، طبیعتاً ناچار میشه که به اطلاعات درون خودش رجوع بکنه و کند و کاو بکنه. هدف اصلی زندون انفرادی هم اینه که فرد رو از اطلاعات محروم بکنه و به عبارتی از تحریک حسی حتی محروم بکنه، که سنسوری دیپریویشن بهش میگن، و این منجر میشه به این که فرد و ذهنش دچار یک سیکل معیوبی بشه، اطلاعات سیستمش بسته بشه در واقع و اطلاعات در درونش بچرخه. طبیعتاً تحمل این شرایط خیلی سخته. تو شرایط تجربی که محرومیت حسی مطلقی بوده، افراد بیش از 2-3 روز نمیتونن این شرایط رو تحمل بکنن، یعنی در شرایط آزمایشگاهی. تو شرایط طبیعی این وضعیت اونقدر مطلق نیست، محرومیت حسی، و تحمل افراد متفاوته، علاوه بر این که اختیاری ندارن برای این که این سیستم رو قطع بکنن. ولی به هر حال اکثر کسایی که این شرایط رو تحمل میکنن میگن که بعد از 1-2 ماه دچار افسردگی میشن. میگن ما در اون شرایط روحیات خیلی خاصی پیدا میکنیم، حساس میشیم. اگر آدمای مذهبی باشن، مثلا وقتی دعا میخونن خیلی بیشتر گریه میکنن و کم خواب میشن، کم اشتها میشن. یکی از علائم افسردگی اینه که آدم شروع میکنه به خود نقادی، خود انتقادی و احساس گناه میکنه، و این طبیعتاً تو اون شرایطی که فرد مورد اتهام هم واقع بشه که تو خطاهایی کردی و گناهایی کردی، خیلی وقتا در واقع تحت تأثیر این شرایط تلقین که تو خطاکاری، گناهکاری، از اون طرف هم از نظر افسردگی و شرایط ذهنیش در فرد مهیاست و پذیرش خطا در واقع اینجا خیلی راحت رخ میده.
پیامدهای روانی، فکری و اجتماعی سلول انفرادی پس از رهایی شخص کدامند و چه عمری دارند؟ مریم رسولیان.
طبیعتاً تأثیر این عوارض روی افراد بستگی داره به مدتی که این شرایط رو تحمل کردن، شخصیت‌های خودشون، پختگی شخصیتشون. آدم‌ها می‌دونیم با هم خیلی خیلی متفاوتن و ما نمیتونیم یه حکم کلی صادر بکنیم. ولی چیزی که تردید درش نیست اینه که فرد بعد از اینکه یه مدتی توی فضای باز قرار میگیره، یعنی محرکات به سیستم ذهنیش وارد میشه، اطلاعات وارد میشه، میره میاد، توی اون باورهایی که تو اون مقطع پیدا کرده خلل وارد میشه. اینکه چه مدت این طول میکشه، ممکنه 1 هفته، 2 هفته تا 6 ماه، بستگی به شرایطی که فرد تحمل کرده متفاوته. منتها این اون بعد شناختی مسئله است، ولی بعد اموشنال و احساسی و عاطفی مسئله طبیعتاً میتونیم بگیم هیچ وقت کاملا پاک نمیشه. یعنی همیشه احساس دلنگرانی، ترس، وحشت از اون شرایط و به نوعی کم یا بیش خودسانسوری ایجاد میشه. یعنی فرد احساس میکنه که اصلا دلش نمیخواد دوباره اون شرایط رو تجربه بکنه، و این یه نکته مهمیه که در واقع تأثیر خیلی بدی روی خود فرد میذاره. درسته که دلش نمیخواد اون شرایط تجربه کنه، ولی یادآوری اون شرایط براش دردناکه و همواره محرکات کوچیکی که از بیرون میبینه، صدایی میشنوه، فیلمی میبینه، حرفی میزنه که مشابه اونجاست، میتونه اون رو ببره تو اون فضا و تجربه عاطفی خیلی ناخوشایندی رو براش ایجاد بکنه. من فکر میکنم تو این مسائل این نکته حائز اهمیته که واقعا به میزانی که سطح آگاهی جامعه بره بالا، تأثیر این روش ها کمتر میشه و از طرف دیگه این روش ها رو تعداد خیلی کمی آدم اعمال میشه. ممکنه شما سرجم حساب کنین 100 نفر 500 نفر تحت تأثیر این روش ها قرار بگیرن، ولی واقعیت اینه که اثراتی که روی جامعه میذاره بسیار بیشتر از اینه، و اون اثراتی که باعث به خودسانسوری میشه، باعث عدم رشد جامعه میشه و به نوعی منجر میشه به این که مردم از آگاهی فرار بکنن.
اما برای جلوگیری از این فرار از آگاهی و برای برچیدن زمینه‌های وجود سلول‌های انفرادی و بازجویی‌هایی که بدان‌ها اشاره رفت، چه باید کرد؟ این چالش برخی حقوقدانان در ایران است. محمد سیف‌زاده، وکیل مدافع و عضو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ابتدا به جایگاه حقوقی سلول‌های انفرادی در نظام قضایی ایران در گذشته و حال می‌پردازد.
ما در نظام حقوقی نظام گذشته یک مجازاتی داشتیم به نام حبس مجرد، مجازاتی دیگر داشتیم حبس با اعمال شاقه، و مجازاتی دیگر حبس مجرد با اعمال شاقه داشتیم که از این مواد در قانون مجازات عمومی سابق سلول انفرادی و یا کارهای سخت به زندانی محکوم استنباط می‌گردید. به موجب قانون مجازات عمومی مصوب سال 52 تمام این نظامات نسخ شد، گرچه در عمل ما سلول انفرادی رو در کمیته مشترک، در زندان اوین، در زندان قصد و سایر زندان‌ها به خصوص در مورد سیاسیون داشتیم، تا اینکه در زمان ریاست قوه قضاییه آقای یزدی آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها تصویب شد. در این آیین‌نامه اجرایی برای کسی که در داخل زندان نظامات را به هم ریخته بود و بی انضباطی کرده بود مجازات‌هایی گذاشته بودند که بند چهارش زندان انفرادی تا یک ماه بود که توسط شورای انضباطی زندان برقرار می شد. بنابراین این ارتباط به کسانی که در حال تحقیقات انجام می شد از لحاظ قانون نباید قرار می گرفت، گرچه در عمل اینطور نبود، که بالاخره به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این بند چهار رو مقایر با قانون اساسی دانستند و ملغاش کردند. اول اصل 22 قانون اساسی که حیثیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مسئول دانسته. اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و موجب قانون باشد، که ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات رو به رسمیت شناخته. اصل 37 قانون اساسی اصل را بر براءت گذاشته و اصل 38 قانون اساسی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع رو ممنوع کرده و اجبار اشخاص را به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز ندانسته و چنین شهادت و اقرار و سوگندی رو اساساً فاقد ارزش و اعتبار دانسته و گفته است که متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود، که بر طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و مامورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 3 تا 5 سال از کنم از مشاغل دولتی و به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود.
تجربه وبلاگ نویسان و بسیاری تجربه های دیگر که گوشه ای از آنها در این برنامه از زبان دو زندانی پیشین بازگو شد نشان می دهد که پیشگیری های قانونی مانع از برقراری سلول انفرادی و مکانیسم اقرارگیری نشده است. حال پرسش این است که چه رویه های دیگری می تواند چاره ساز باشد؟ محمد سیف‌زاده:
برای مقابله با این قضیه من فعلا 3 نظارت رو خدمتتون عرض می کنم. راه اول نظارت تامه از ابتدای تحقیقات توسط وکیل دادگستری است. به موجب ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری سابق وکیل می توانست در دادرسی در تحقیقات حضور داشته باشه بدون اینکه دخالت بکنه، و اگر به موارد غیر قانونی برف می‌خورد به قاضی، بازپرس، دادیار تذکر می‌داد. این ماده 112 در ذیلش در مجلس پنجم تبصره‌ای به اون اضافه شد که به اصطلاح شروع این مباحث غیر قانونی بود. به موجب این تبصره میگه در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود، که به موجب این تبصره از اینجا دیگه حضور وکیل رو در تحقیقات مقدماتی این رو مستمسک کرده بودند و راه نمی دادن. نهاد دومی که می تواند در کنار این کار عرض کنم خدمتتون که علاوه بر وکیل نظارت بکنه، عرض کنم که انجیو ها هستن و نهادهای مدنی مستقل که اینها بتوانند نظارت بکنند و گزارش خودشونو به مردم بدن و همچنین برای اصلاح قوانین، اصلاح رفتارها، تماس با قوه قضاییه، مجلس، قوانین بهتر، عرض کنم که رایزنی خودشونو شروع بکنن تا قوانین دست پایگیر که خیلی هاش حذف شده بقیهش هم حذف بشه و رفتارها هم اصلاح بشه. نهاد سوم که به موجب بند 15 قانون احترام به حقوق شهروندی تصویب شده، هیئتی است که جهت رئیس دیگه به تخلفات مأمورین قضایی و غیر قضایی از طرف رئیس قوه قضایی تعیین می شود که ظاهرا تعیین هم شده و این نهاد مسئول این است که اگر در این جریان ها این اعمال خلاف انجام شده است در چارچوب اون 15 بند، عرض کنم که موضوع رو پیگیری بکنه و حسب مورد به دادسرای انتظامی قضات یا به دادسرا برای رسیدگی به جرائم و تخلفات مأمورین ارسال بکنه.
از خانم مریم رسولیان و آقایان فرهاد بهبهانی و محمد سیفزاده در تهران و آقای فرج سرکوهی در آلمان سپاسگزاری می‌کنیم و زمینه‌ها و زمانه‌های امشب را به پایان می‌بریم.